السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. اون بحث ابتدایی رو که میخوایم عرض بکنیم خدمتون، آیات پایانی سوره مبارکه فرقان این چهار شب راجع به این آیات صحبت میکنیم. توضیح عباد الرحمن، آیات معروفی است، با این عبارت شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یه نکته اول راجع به عبد و عباد الرحمن بگم، موقع این پایه تمام فقرات دیگه این بحث هست. اون چی که تو دین خیلی مهمه بندگیه. بندگی یعنی حرف نزن، یعنی انسان برسد به اون جایی که اگر یه چیزی خدا گفت، این دیگه نوچ نوچ نکنه، من نومن نکنه. اگر خیلی بنده شد، این خیلی بالا رفته. شما ببینید اون جاهایی که خدا میخواد بگه خیلی طرف پیغمبر یه چیزی شده، رفت معراج، او رو با اوصاف بنده ازش خطاب میکنه، یه او بنده شده. سبحان الذي اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام. خدا بنده رو برده بالا، بنده رو برده معراج، خدا بنده رو میبره معراج. اونجایی هم که قرآن میخواد نازل بشه، یه الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. خدا قرآن رو بر بنده نازل کرد. ما ها فکر میکنیم که هر چقدر تو کار خدا نوچونوچ بکنیم، این مثلا خیلی فرهیختگی مون نشون میده. نه، ما تا اونجایی بحث میکنیم که بفهمیم خدا اینو گفته یا نگفته. جایی که رسیدیم به اینکه خدا گفته، ما کی هستیم اصلا؟ واقعا ما نوک بینیمون هم نمیتونیم ببینیم. ما کی هستیم که هی منومن میکنیم راجع به این چیز؟ تا اونجایی برسد که انسان بنده بشه، تا اونجایی بحث بکنه که معلوم بشه خدا چی گفته. نه اینکه بالاخره خدا هم یه نظری داره، ما هم یه نظری داریم. خدا هم تو امور اجتماعی یه نظری داره، ما هم یه نظری داریم. امور عالم یه نظری داره، ما هم یه نظری. برخی وقتا نظراتون با هم دیگه یکی در میاد، اونجایی هم که یکی در نمیاد، بالاخره حال ببینیم چیکار میکنیم. اینجوری اصلا راه بندگی نیست، راه و رسم بندگی کردن نیست. سوره صافات رو نگاه کنیم، اونجا سخن از عبادت الله المخلصینه. خیلی عجیبه، یعنی شخص دیگه از جو خارج میشه تو بندگی. اونجا میگوید که سوره صافات سلطان بحث عباد الله المخلصینه. اونجا میگه و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. خیلی دقت کنید، خیلی آیاتش عجیبه. میگه شما جزا داده نمیشوید مگر به آنچه که عمل میکنید. خب الا عباد الله المخلصین، الا عباد مخلص. یعنی چی؟ یعنی اینکه عباد مخلص اصلا عمل ندارن، اصلا عمل نمی کنن. میدونید یعنی چی این؟ بذارید من با یک مثال اینو توضیح دادم، ببینید چقدر قشنگ میشه آدم بشه جز عباد مخلص، لاغل اون سمت رو نشانه بگیره. ببینید اگر یه چیزی محو در یک چیز دیگه بشه، مثل این که شما قوای بدنیتون محو در روحتونه، یعنی قوای بدنیتون اختیاردار نیست، به صورتی که اگر اراده بکنید که دستتون رو تکون بدید، دستتون رو تکون میدید، درسته؟ اگر قرار باشه بزنید زیر یه گوشه کسی، مثلا دستتون رو تکون میزنید میزنید زیر یه گوشه کسی، خب الان عمل مستند به دست شماست یا مستند به شماست؟ منتسب به دست شماست یا منتسب به شماست؟ شما ملامت میشید یا دست شما ملامت میشه؟ اصلا اراده نداره دست، درست دست داره حرکت میکنه، ولی یه کسی دیگه ای هست که این دست داره حرکت میده. لذا عباد مخلص وقتی که واقعاً هی بنده شدن بنده شدن بنده شدن به این مرتبه میرسند که اراده این اصلا عمل نداره، این اصلا عمل نمیکنه، عمل منتسب به کسی دیگه است، فکر منتسب به کسی دیگه است، زبانش منتسب به کسی دیگه است، یه کسی دیگه داره حرف میزنه. باز ببینید دارن سبحان الله عما یصفون، خدا از هر وصفی منزه الا عباد الله المخلص، مگر وصف مخلصی. چرا؟ چون زبان مال اون نیست، یه کسی دیگه داره او رو حرکت میده. کسایی میگن حاج ما چجوری تصمیم بگیریم؟ چجوری باید تصمیم بگیریم؟ تصمیمات خیر رو چجوری بگیریم؟ به حضرت زهرا گفتن چی میخوایی؟ گفت ارید الله ارید، میخوام چیزی نخوام. اگر کسی هر چقدر بنده بشه برای او تصمیم میگیرند، و یعنی ما تو هزار کوره های راه هی نمیتوانیم خودمون تصمیم بگیریم، و ما چقدر شعورمون میرسه که تصمیم بگیریم. خوبه برای آدم تصمیم بگیرند، به حسب ظاهر این تصمیم تصمیمی که تو گرفتی یا ظاهرش اینجوریه، ولی یه کسی دیگه این قلبو گرفته داره این ور اون ور میکنه، میکشونه میبره یه جایی، بعد شما میکنی تصور کنی خودت داری تصمیم میگیری، یه کسی دیگه داره تصمیم میگیره. این عباد مخلص برای همین که عمل ندارن حضور در صحنه حساب کتاب هم ندارن. چرا؟ چون که عمل نداره. کسی عمل داره، کسی حساب داره، کسی عمل داره، میشینن عملاشو باش محاسبه بکنن. اگه یه نفر هیچ عمل نداره خب حساب هم نداره، برای همین دارد که فانهم لمحضرون، همه حاضر میشن تو روز قیامت الا عباد الله المخلصین، عباد مخلص حاضر نمیشن اصلا تو روز قیامت، اصلا اونا حساب کتاب نداره، عمل نداره، اصلا هیچ نیست، اصلا اعمالش منتسب به خودش نیست. خیلی قشنگه، کسی مسئولیت عملش با امامشه دیگه. یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه او به یمینه، امام نامه عملش رو امام بهش میده. مال کیه این؟ مال کیه؟ کسی که اینقدر جبهه نمیگیره در مقابل حضرت حق. تا گفتن اینا قال از ساده دیگه تمامه، دیگه تمامه، دیگه این دیگه تمامه، این درسته، دیگه درسته، دیگه این دیگه بحث نداریم، خواستیم فقط ببینیم امام صادق گفته یا امام صادق نگفته، خدا گفته یا خدا نگفته، خدا گفته دیگه تمامه، دیگه خدا اینو گفته. هر چقدر شخص به این بندگی خودشو نزدیک بکنه عباد الله المخلصین میشه، دیگه میشه هیچی. اما این هیچیه خیلی میارزه، خیلی ارزش داره هیچی. این عبارت رو بارها توی مجالس عرض کردیم، شما مادامی که با پای لنگ لنگان خودت حرکت میکنی میگن که خب حرکت کن. مثل این بچه ها هستن براشون این کفش جق جقی ها میخرن، میگن خب حرکت کن. میگه من حرکت دیدیم بچه ها، من خودم میرم فلان، میگن خب برو. بعد این پدر مادر با این آروم حرکت میکنه، این ور میره باش میره اون ور فلان. اگه در نقطه ای این خستگی خودشو اعلام کرد، باید هم برسه، انسان باید یه مدتی با این پاهای خودش حرکت بکنه. بعد برگشت به خدا گفت، برگشت به پدر مادرش گفتش که من دیگه نمیتونم. اون لحظه لحظه ایه که پدر بغلش میکنه و دیگه با پای پدر حرکت میکنه. حرکت میکنه ولی حرکت منتصب به خودش نیست و حرکت هم داره میکنه. اینجاست که هی میگن من ولین ولا نصیر، مال اینه. مادامی که انسان طلب نصرت از خدا میکنه، میگه از تو حرکت، از خدا برکت، تو حرکت، حرکت مال توه، خدا هم کمک میکنه. یه موقع است میگه من نمیتونم حرکت کنم، من بلد نیستم، هر موقع به خودم واگذار شدم گند زدم، من نمیتونم حرکت. اگه اینجوری کردم بغلش میکنم. میشه عباد. این فرهنگ بندگی یه مقدار باید در ما جا بیفته. هرچی گفتن خوبه، هرچی گفتن حدود الله، هرچی گفتن بده، همونجا بایستیم، همونجا متوقف شیم. اون موقع هست که گفتن خدا هر کسی رو که بپسندد عقلش رو ازش میگیره، اون کار رو میره انجام میده، بعد که تموم شد عقلش رو بهش واگذار میکنه. این عقلای معاشش رو میگیره، چون که بخواد دو تا چهار تا کنه که کار انجام نمیده. این قلبش افتاده دست خدا، میکشه میبره این منور دیگه، عمل مال خودش نه. قشنگ نیست اینجوری که آدم یه جوری بشه که مطمئن باشه این درسته، هیچی هم نه حساب داره، نه کتاب داره، نه حساب پس میده، نه مکیجوانی با، نه حاضر میشه تو قیامت، نه نمیدونم سوال که جواب پس میده، نه هیچی از این کارا نمیکنه. چرا؟ چون شده هیچی. این هیچیه خیلی میارزه. طرف پادشاه اومد، همه بلند شده، این بلند نشد. درویشه گفت نه تو چرا بلند نشی؟ گفت چی مگه تو چیکاره؟ گفت من پادشاهم. گفت خب بعدش؟ گفت میرم فلان فتوحات رو انجام. گفت بعدش؟ گفت بعدش؟ گفت بعدش هیچی. گفت بابا تو این همه میخوای بری میشه هیچی؟ تو من همین الان هیچی هم. نه الان من هیچی هم. پایه بسیاری از مباحث اخلاقی ما هم همینه. اگر گفتن که عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، بنده های خدا اینجوری هستند که رو زمین مشیشون با هون و با تواضع و خاری و این چنین چیزیه. یعنی فرض بکنید که حالا من فلان کارم، من علم، من اینجوری هم، حالتشون توی زمین این مدلی را برن، فرق نداره. ممکنه مثل این خارجی ها بعضی از این استاد دانشگاه ها مثلا با اسکوتر این منور میرن. این وقتی پای نظامات اجتماعی قرار بگیره خودشو صاحب نظر میدونه، یعنی صاحب میدونه که بگوید که باید جامعه چجوری بچرخد. این هم هون نیست، این هم مشش با حالت تواضع و خاری نیست. یه آدم خار اینجوری حرکت میکنه دیگه. بگم آقا نظر، بگم من چه نظری بدم؟ من نظر خود بریم گیر بیاریم نظر خود در زمین چی. حالا اینا تو رفتار طبیعیش هم ظهور میکنه، خدا رحمت کنه حاج قاسم رو. واقعا بعضی وقتا سلفی میخواست مندازی، مثلا در ماشینی میمست برمیگه تو شما سلفی مینداز، بهش میگه آقا این بگیر از ما عکس بگیر، میگیر عکس میگیر. از شما فکر میکردی که اینه که خار چشم همه دشمنان اسلام هم از دلن؟ این الان یاد اون جمله امیرالمومنین آدم میافتاد که او راجب اون برادر دینیشو میگفتم و کان ضعیفا مستضعفا. یه برادری داشتم دینی که خیلی حالتش ضعیفه اینجوری بود، فیضا جا الجد فهود لیثقاب و سلواد، وقتی کار جدی میشد مثل شیر صحرا میشد، مثل مار بیابان میشد، اینجوری میشد. ولی همینجوری که باش برخورد میکرد هیچی نیست اصلا، اینقدر خاره. ما حتی توصیه میکنیم به عزیزان، به مدیران، به هر کسی که آقا خودت برو خرید تو بکن، هنوز چی شده مگه؟ برو خرید بکن، برو تو جامعه باش، بذار تیکه بهت بندازم، بذار فوش بدن، خب نرو بخور، لازمه دیگه. خود پیاز سیب زمینی میگه دستت، خود بعد پیاز سیب زمینیت میریزه، ما میفهمی که یعنی چی. اینجوری به هنت میکشی اینا رو میفهمی. با ماشین شخصی خودت این ورور که میری هی باید جا پاک گیر بیاری، اینه باید منتظر آسانسور بشی، همینه باید منتظر، همینه زندگی، همینه. و خیلی وقتا ماها راحت به این میریم، راحت ها، یعنی انقدر حلوه حلوه مون میکنن، بالا پایین مون میکنن، چی کار میکنن، یعنی یک تبخترهایی رفته رفته در ما شکل میگیره. و اسب شاه گفتن یابو، همچین یک قیزی میکنه، بعد قدرت هم که داره، این قیزش در قدرتش خودش نشون میده، یعنی که میشه همین وضعی که گاهی اوقات این احزاب میزنن به تیپ و تار هم دیگه. لذا جالبه اولین ویژه‌ای که یکی از عباد الرحمن گفته میشه اینه، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. هر جا خالی بود بشیم، ما یه موقعی بچه تر از حالا که بودیم این روایات علامت متواضع رو میخوندیم، در علامت متواضع این است که هر جای خالیه میشینه. شما اینم شده علامت متواضع، خدا هر جا خالیه میشینه دیگه. بعد دیدیم نه جوری نیست، هر جا خالیه نمیشینه. اگر ردیف جلو بود، کارت ویژه ردیف جلو رو داشتم میرم، اگه میخوام دور بشینم اما خواهد تلویزیون نمی کنم برای چی برم کارت ها. دیدیم نه واقعا جز علامت متواضع اینه. کسایی که حضرت میگفتن من خودم خسفی النعل به یدی، حلبی العنز به یدی، من خودم این کارهای خفیف اینجوری رو خودم انجام میدم، مثلا اصل پینه میزنم، نمیدونم چی کار میکنم، شیر میدوشم، خودم این کارها رو میکنم، لتکون سنتا من بعدی، برای اینکه سنت بشه بعد از من بقیه مسئولین هم این کارو بکنن، آدم ها این کارو بکنن، اینا خوششون نگیرن. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، خیلی خار را میره. اینی که گفتن انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الارض مرحا، با مرح حرکت نکن، با حالت تبختر اینجوری حرکت نکن، با این حالت هون و خار یه چیزی بهت گفتن، یه تیکه بهت گفتن، همچین رگی گردنت باز، مگه تو کی هستی حال یه تیکه بهت انداختن دیگه، تو هم یه آخوندی، سی همه آخوندا، حالا یه دونه تیکه بهت انداختن، چرا رگت ورم میکنه؟ حالا یه استاد دانشگاهی هستی، مگه چی هستی؟ میگی مگه حالا تو خیابون رو میگم فکر تنه ای زد بهت، حالا این چی شد مگه؟ میرزای شیرازی رو میگن از نجف تا کربلا طرف داشت بهش فوش میداد، بعد از کربلا تا نجف هم تا نیمه راه داشت بهش فوش میداد، بعد دید که میرزای شیرازی بزرگ هیچی نمیگه، گفت آقا من با تو، گفت جدی با من نیه؟ من فیلم کردم با یک کسی دیگه، مثلا واقعا با من بودی؟ این 90 کیلومتر داشت بهش فوش میداده، این یه جا جالب با من بودی، مثلا من نمیدونستم، فکر کنم با کسی دیگه اینا ارزشه. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. یه صلواتی مرفوع. بحثی رو که داشتیم میگفتیم که پیغمبر در سوره مبارکه حدید، که این سوره محوری این شبها بوده و اون آیه معروفش آیه محوری بوده، یک نکته ای رو گفتیم. برای برخی از دوستانم یک سوالی پیش اومد. اون نکته ای که گفتیم این بود که پیغمبر خدا یک روش اداره ای داشت که در این روش اداره در حالت بازی‌های تدارکاتی اشخاص رو نگه می‌داشت، یعنی ملت رو نگه می‌داشت تو همین حالت، نمی‌ذاشت یک وضعیتی که آهان تموم شد بریم جوج بزنیم. این در این حالت نمی‌ذاشت جامعه باشه، جامعه رو در یک وضعیت انقلابی نگه می‌داشت پیغمبر. تونش هم خیلی فصل می‌داد. شما در سوره نساء مفصل بعد از جریان جنگ احزاب هم که اینا مفصل میبینید که سوره حج و فتح و ممتحنه و حدید و اینها مربوط به همین داستان. دوستان سوال کردن که آیا در این روش مدیریتی توجیهن مردم یا توجیه نیستن؟ اینجا این نکته بسیار مهم که یکی از تفاوت جدی حاکمیت ماست امروزه و جریان پیغمبر این است که پیغمبر خیلی سعی میکرده توجیه کنه کارها رو، یعنی توضیح بده، تبیین بکنه. شما ببینید در صور مکی ابتدا همه مبانی رو میچینه، دستور نداره، مبنا داره میچینه، از مبانی توحیدی، مبانی معاد، اینها داره مبانیش رو میگه. احکامی هم نداره، دستورالعملی نداره، داره چیکار میکنه؟ داره تبیین میکنه. حتی به این متوقف نمی شود که تبیین کرده باشد. خوب دقت بکنید این فرق این دوتا کلمه رو. ما یه تبیین داریم، یه تبیین داریم تو قرآن. شما این عبارت رو خیلی در قرآن شنیدید تا حالا. من بعد ما تبین لهم الحق. تبیین یعنی چی؟ دقت کنید. تبیین ممکنه من توضیح بدم ولی شما متوجه نشید، به این نمیگن تبیین. تبیین یعنی غیر این که من توضیح میدم شما متوجه میشید، به این میگن تبیین شد، نه این که تبیین شد. ممکنه من تبیین بکنم ولی شما متوجه نشید. کسی تبیین میکنه کسی دیگه متوجه نشه. اومد قرآن تمام کفر و شرک و شقاق با رسول و همه اینا رو موکول میکنه به تبیین، یعنی آهان دوزاریش افتاد. یشاقون الرسول من بعد ما تبین لهم الحق. بعد از که فهمید، حالا که فهمید ممکنه مشاقه کنه، ممکنه مبارزه بکنه. بله اینجاست میشه کفر، اینجاست میشه شرک. اگر اصلا روشن نشه مطلب برای اون جامعه، شقاق با رسول خدا هم حتی اشکال نداره. من بعد ما تبین لهم الحق باید بشه، این طرف روشن بشه مطلب داره. حالا روشن شد افتاد دوزاری، حالا که دوزاری افتاد، حالا از این به بعد اگر جامعه مقابله بکنه، افرادی مقابله بکنند، اینجاست که خطاه. در همون آیه معروف لا اکراه فی الدین همینه، میگه لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست. قد تبین الرشد من الغی، نه قد بین الرشد من الغی، نه اینکه رشد و غی تبیین شد، نه خیر، رشد و غی تبیین شد. یعنی جامعه فهمید این رشده، این به جهت رشد، این به جهت غی و زلالته. حالا که فهمید لا اکراه فی الدین، دیگه اکراهی نیست. حالا فهمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک که به عروت الوثقی. آدم باید براش روشن بشه این افعال برای چیه، این اقدامات برای چیه، این قوانین برای چیه. جامعه باید براش روشن بشه. حتی عبارت شما امر به معروف و نهی از منکر رو دقت بکنید در قرآن، باید یه چیزی معروف بشود تا بشه بهش امر کرد. اگه معروف نشود بهش نمیشه امر کرد. چرا نگفت به جای معروف و منکر نگفت حسن و قبیح؟ نه، چون که باید عرف هم بشود، شناخته بشه. شما نگاه بکنید یه موقعی بود که در این کشور ما بچه دار شدن ایراد بود، یک منکر بود. کسایی که سنشون هم سن سال من باشه اینو کاملا لمس کردن، بچه دار بودن یک منکر اجتماعی بود. که این موقع من متأسفانه تیکشم به حضرت آقا انداختم، این بچه سوم که به دنیا آمد، به حضرت آقا گفتم که واسه ما یه بچه ولایی 5-6 سال پیش بود، یه بچه ولایی ما آوردیم. حضرت آقا گفتن که از شما درد نکنه، ممنون و تشکر کنید و فلان. ایشون گفتن خب حالا بچه چندم ها؟ گفتم سوم. گفتم په، از شما بیش از این انتظار می‌کنم. گفتم آقا ما مال اون دوره‌ای هستیم که بچه بد بود. همچین سرشون رو به ناراحتی انداختن پایین. یه موقعی بچه بد بود. خب حالا این منکر اجتماعی تبدیل شد به معروف، حالا بچه خوبه، حالا میشه امر کرده. یکی از بهترین کارا و مهمترین کارا این است که شما یه فعل درست رو معروف کنید. حتی قرآن پا جلوتر از این میذاره، میگه خذ العفو و امر بالعرف. میگه معروف رو باید عرف کنی. و اینجاست که فراخوان میده خدا به یک سری آدم که زمام معروف ها و منکر ها به دست ایناست. اینا باید تولید گفتمان، نه گفتمان دست ایناست. میگه ولتکم منکم امتون یدعون الى الخير و یامرون بالمعروف. یه عده‌ای از شما باید باشن که دعوت به خیر بکنن، یه امتین، یعنی تشکیلات دارن. خب این همون چیزیه که آقا تحت عنوان حلقه های میانی میگه انقلاب این خلأ حلقه های میانی پیدا کرده، شده امام امت. این اشتباس. یه عده‌ای هستن باید باشن این وسط. شما اسمشو ممکنه بذارید مالکش سیستم، خب، ولی اینا کسایی هستند که مبانی رو درست میفهمن و درست میتونن ترجمه بکنن به سطح پایین تر و این کارو بکنن که دعوت به خیر شکل بگیره. اون موقع است که میشه چیکار کرد؟ اون موقع است که میشه امر معروف کرد. و یا نه این صفتی که صفت منافقینه که در قرآن اومده، والمنافقین والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. اینایی که امر به منکر میکنن، نهی از معروف میکنن، نمیشه امر به منکر کرد، که یعنی به یه چیزی که منکره امر کرد. خب نمیپذیره که کسیه. اینا چیکار میکنن؟ معروف و منکره دارن جاشو عوض میکنن. یعنی یه چیزی که واقعیتش منکره تو چشم ملت معروفش میکنن، شناخته شدهش میکنن، عرفش میکنن، گفتمانش میکنن. این همون چیزی که میگه و امر بالعرف. عجیبه این آیه. پیغمبر میگه خذ العفو و امر بالعرف، به عرف امر کن. یعنی چی؟ یعنی معروف باید گفتمان شده باشه. این چی داریم میگیم؟ داریم میگیم آقا سیستم پیغمبر و سیستم قرآن به شدت توضیح دهنده است. مبانی گوینده است و حتی شبیه این کتب علمی هم نیست که حالا که رسید به مدینه بگه آقا طبق اون چیزی که تو فصل یک گفته بودیم نتیجهش اینجاست. اصلا این کارو نمیکنه. میبینید مندمجن وقتی که داره بحث از کنش های سیاسی میکنه، مندمجن داره بحث های مبدا و معاد و فلان اینا رو میکنه و ازش نتیجه استخراج میکنه. خیلی مهمه این هم. یعنی میگه آقا این توحیدی که من میگم، شما همین سوره حدید رو ببینید که یکی از سیاسی اجتماعی ترین سوره هاست. همین سوره حدید رو ببینید، 6 آیه اولش امام سجاد علیه السلام میفرمایند. این 6 آیه اولش برای متعمقین و ژرف‌اندیشان آخرالزمان که بخوان در توحید غور کنند، این 6 آیه اولو خدا گفته. و من رام وراء ذلک فقد هلک. اگر کسی پشت سر این بخواد یه چیزی در بیاره دیگه هلاکته. دیگه این ته توحیده. ته توحید رو گذاشته کجا؟ اول یک بحثه که بر اساس این میخواد تازه نتایج انقلابی بگیره. یعنی عمیق‌ترین بحثای توحیدی قرآن تو همین 6 آیه اول سوره حدیده. اگر داره یک جایی داره نتیجه میگیره که شما فلان کارو بکنید، داره دنیا رو توضیح میده، آخرت رو توضیح میده، رابطه دنیا و آخرت رو توضیح میده، توحید رو توضیح میده، ارتباط توحید به معاد رو توضیح میده. تو این بستر فکریه که شما میتونید حتی بحثای گرایشی میکنه، بحثای عاطفی میکنه، تشر میره. بس من حالا بهتون نشون میدم، تشر میره گاهی. این مجموعه اون موقع است که توجیه میکنه شخص. حالا توجیه میشه، تبیین میشه، فهم میشه، ولی عمل میشه؟ نه لزوما عمل نمیشه. چرا؟ به دلیل اینکه یک فاصله عمیقی بین علم هست و ایمان. اینو دقت کنید. یکی از ضرورت‌های کار ما که قرآن به شدت دنبال میکنه این است که علمتون به ایمان تبدیل بشه. و یعنی به علم حصولی، این که من میفهمم. نه، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. من با قلب شما کار دارم. رفت تو قلب یا نرفت تو قلب؟ امام در همین کتاب 40 حدیث یه بحثی دارن و یه مثالی، مثالشون جالبه که بگن که چقدر بین علم و ایمان فاصله است، بین علم و باور فاصله است. یه مثال میزنن حضرت امام، میفرمایند که شما میدونی مرده ازش کار بر نمیاد؟
آره.
آقا این که دست و پاشو حرکت نمیده؟ نه. چیزی که نمیگه؟ نه. لطمه‌ای که شما قرار نی بزنه؟ نه. میخوای کنار مرده یه شب مثلا شما بخونم که قصال خونه کنار 5 تا مرده بخوام، میخوابی؟
نه.
چرا؟ میخواد بگه بس که شما احمقی. یعنی واقعا اونجا حضرت امام یاد جو حالتی توهین میکنه. بس که شما نمیفهمی. یعنی علمت به ایمان تبدیل نشده. میترسی. چرا؟ زنده باشی که آدم باید بیشتر بدهد. ممکنه این قلط بخور دستش، طالاب بخور تو صورت تو مثلا. ولی این کمجه خوابیده که مثل یه چوبی خوابیده. چرا نمیخوابی پیشش؟ چرا کنار یه مرده شما نمیخوابی؟ فکر میکنی چی میشه مثلا الان؟ مشکلت چیه؟ مشکلت این ایمان نداری به این علمت، به علمت باور نمکنی، علمتو باور نکنی. این علم ها مهمه، علم توحید مهمه. شبیه این علم نیست که آب در 100 درجه جوش میاد یا نمیاد، که به گرایش ها و کنش های تو اینقدر ارتباط ممکن نداشته باشه. نه، اگر توحید رو با تمام لبه هاش باور بکنه اونجوری که قرآن میگه، اون موقع قرآن سرش شروع میکنه به بحث و جلو بردن. بحث و قرآن سر اون بحث جلو میبره. لذا به امیرالمومنین گفتن تو صفین آقا لشکر رو هم ریخته، معاویه داره حمله میکنه، چی فلان. حضرت رفتن تو لشکر فکر میکنن چیکار کردن؟ شو گفتن توحید گفتن. گفتن آقا الان وقت توحیده مگه الان؟ آقا مشکل همین توحیده، این توحید طرف حل بکن حل میشه قضیه. اصلا چرا سوره حدید با توحید؟ آقا ما اگه با این مبانی جلو نیایم یه سری خروجی های کنشی سیاسی میگیم که عقبه نداره، اینا محتوا نداره، پشتوانه نداره. و برای همین است که چون به اونها مستند نیست ممکنه یه دروغ میگیم، خالی میمندیم، سیاسی بازی در میاریم، سیاسی کاری انجام میدیم. این همون چیزیست که خلاء جدی امروزه حکومت اسلامی ماست. توجیه نکردن، توضیح ندادن، مردم رو حساب نکردن، به شعور مردم توهین کردن، هم صداقت نداشتن. ما الان دیگه برامون تقریبا جزء واضحه. اگه یه آماری به ما بدن به صورت پیش‌فرض دروغه، من این که یا دروغه یا دروغه. یه چیزی این آماریا دارن، حالا این کسایی که آمار میخونن تو دانشگاه دیدن این کتاب How to lie with statistics، چجوری با آمار راست میشه دروغ گفت، چجوری، اصلا کتابه این که آماریا میخونن چجوری میشه با آمار دروغ گفت. یک هفته قبل از آمارگیری اشتغال یه قانون تصویب میشه، شغل تعریفش میشه یک ساعت در روز، نرخ اشتغال میره بالا. این توهین به شعور مردم، این توضیح ندادن کار برای مردم، این مردم غریب حساب کردنه. اینی که هی آقا به این سیاست مداران میگن آقا راست بگید، راست بگید، تو رو خدا راست بگید. تقریبا پشت آمارها معمولا دروغه. خط فقر یوهی کشیده میشه به خط فقر در حقیقت خشن، یوهی میکشن اینجا همه میرن بالا خط فقر، یعنی یده میرن بالا خط فقر. چرا؟ چون که قرار آمار خط فقر بدیم. ایناست که تفاوت‌های جدیه. بعدش هم برخی از کنش‌ها هی داریم کنش سیاسی می‌کنیم تو دنیا و جهان بدون اینکه عقبه‌های فکری انقلابی ما، خلاء شهید بهشتی و شهید مطهری اینا اینجا مشخص میشه. قاسمیان و امثال اونم این خلاء رو پر نمی‌کنن. اینجاست که اون خلاء فکری خودشو نشون میده. کسایی که باید به عنوان امامان میانه این وسط وایسن درست توجیه کنن که این کنش از این اعتقاد داره نتیجه گرفته میشه، اینم توجیه نمیکنن. قرآن هم که نمیخونیم نتیجهش میشه که اصلا گاهی اوقات نمیفهمیم داریم چی کار میکنیم. بعد بی صداقتی با مردم، بی صداقتی گاهی اوقات به اوج خودش میرسه با مردم، توهین به شعور مردم. خب اینا میشه همون خلأهایی که شما اصلا رفتار پیغمبر رو با این چیزا مقایسه نکنید. باید لازم است، من اپوزیسیون نیستم ولی لازم است یه دور برگردیم انقلاب رو یه دور دیگه ویرایش کنیم. همین سر جریانات آبان من با یکی از همین امنیتی هایی که همتون میشناسید داشت توضیح میداد که چرا ما این کار کردیم، چرا بنزین فلان فلان. تمام که شدش گفت آقا پشت گوشای ما مخملیه، ما رو چی فرض کردید؟ شما نمیدونید که شما امنیتی ترین دولت موجودی، تو خودت امنیتی ترین آدم حاکمیتی، تو نمیدونی بنزین رو اینجوری وقتی که گرون میکنم. من که میدونم شما چرا اینجوری گرون کردید، بخاطر اینکه اعتراضات به حق رو تبدیل به اعتراضات امنیتی بکنید، بعد امنیتی همه رو هم دیگه جمع کنید. گفتم بگو نیست. بگو این نیست. دیگه نمیتونست بگه. گفتم ما که میفهمیم این چیزا رو. این اوج بی صداقتیه با مردمه. که شما یه کاری بکنی که امنیتی بشه حالت، بعد همه اعتراضات با هم یه کاسه بکنی امنیتی بهش جمعش کنی. آقا این اوج توهین به شعور مردمی. بگی پزشکی هستی به شهر ارتباط داره. آقا اینا توهین به شعور. میدونید این نتیجهش میشه چی؟ آقا یه موقع از شما راست و حسینی میای میگی آقا مدیریت در حد خیلی کلان اصلا به تخصص ارتباط نداره، یه امرون حرفی قابل بحثه، شاید هم درست باشه، اصلا مدیریت در حد کلانتر احتیاج به اون تخصص نداره. خب آقا میگیم پزشکی هستی هم جزء تخصص مربوط به شهره. این میشه همونی که فرائنه عالم کلن متمایلن فاستخف قومه فاطاعوه، مردم رو حقیر کنن تا اطاعت بکنن. مردمی که فکر نکنن و حقیر بشن اون موقع اطاعت میکنن. شما دنبال این نیایا. اینجاست که شما اصلا این رفتار قرآن که انقدر تبیین های تو در تو میکنه برای اینکه یک مطلب رو واضح کنه که ما این کارو، حالا دشمن داره، بله تبیین هم میشه، فهم میشه قضیه، منتها خب دشمنی هم ایجاد میشه، این دیگه طبیعیه. نفاق همین جاها معنی نه، این که اصلا تبیین نشد کسی نفهمیده، هیچکی هیچی نمیدونه، بعد وای بگن که فلان طرف رفت تو مجلس اونجوری اومد بیرون، حالا نه کسی میدونه نه کسی میفهمه، نه جامعه همراه شده، نه هیچی نه هیچی نه هیچی. بعدش یوی تو این وضعیت یوی یه تر میره میاد بالا، بعدش هم از تو صحن مجلس میکشونم بیرون. من اینا رو میدونم چجوریه، من اینا میدونم میفهمم. شما فکر کردید که قوانین مجلس تو صحن و کمیسیون ها بسته میشه؟ نه خیر، تو سلف مجلس بسته میشه. اونجایی که همه بانک‌ها و خودروساز ها اینا اونجا استخر لجنه، اونجا بسته میشه. بعد به حسب ظاهر فلان میشه میاد و تو کمیسیون ها میچرخه و میاد و میاد تو صحرا میاد. شما فکر میکنید که مثلا به صورت طبیعی اومده و یه چیزی رایه، نه اینجوری نیست. البته مشکل واقعا حکمرانی وجود داره در بحث تقنین، در همه بحث تو از تقنینم یه بار دیگه من عرض کردم یه اشکالی هم نداره، اشکال اونجاست که حل نخواهیم بکنیم. انقلاب اسلامی وضعیتش مثل یک انسانیه که مریض شده الان، که حالا چرا سوره حدید، یه خط بگم جلسه بعد ادامه میدم، چرا سوره حدید، سوره های حج و فتح و ممتحن و حدید و اینا به ترتیب نزول جاهاییست که گرهی به کار انقلاب افتاده است، فراخانیست برای کسایی که آه بلندش بیاد این انقلاب نجات بدین. اگر مردم قرار قیام به قسط بکنن هم یه سری باید استارت بزنن تو ماشین، درسته همه قسطاتش کار میکنن ولی استارته یه چیزی دیگه است. اونجایی که همه لشکر زمین گیر شده و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، یه عده بلند میشن یهو تو اونجا دلشون تو مشت خداست، بلند میشن داره تغییر. اون استارتا فراخان اون استارتاست. آ کجا این بسیجا کجا؟ پس اونایی که ادعاشون میشه کجا؟ ادعای کمکشون میشه کجا؟ مریض شده سیستم، مریض شده چیکار میکنین؟ حالا نوبت شما چیکار میکنین؟ الان اپوزیسیونیم، الان ما چیم؟ الان دقیقاً اشکالات هم فهمیدیم، اشکالات هم معلوم شده. اینجاست که انقلاب ها احتیاج به، اگر هم فراخوانی مردمیه ما تشکیلات های میانی لازم داره، برای اینکه اونا انقلاب ها رو از بحران ها خارج بکنن. نوبت ایناست. توقع از همه مردم نیست. توقع از همه مردم نیست. توقع از نخبگانه. توقع از خواصه. اینها وقتی که شروع کنن به استارت زدن ممکنه اتفاقات خیلی خوبی بیاد. همراهی مردم رو هم، همراهی توده های مردم هم جذب بکنه و جلب بکنه. باشه، حالا تا توضیح بیشترشو باز دوباره برگردیم رو خود سوره حج و فتح و ممتحنه، آیات شاخصشو بخونیم تا برسیم به سوره مبارکه حدید. با زاویه توحیدی، با زاویه توحیدی. اگر توحید نباشه رفتارهای پیغمبر، آیات قرآن، اینا هم غیر قابل توجیه. اگر توحید برای ما درست حل نشه، برای همین است که اول سوره حدید عمیق‌ترین آیات توحیدیه، بعدش دقیقا روش نتیجه میگیره. حتی من قصد ندارم آیات توحیدی رو در حقیقت کاملا واسین توضیح بدیم، فروعات این بحث رو بیشتر بهش توجه میکنیم. انشالله که خدا ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت عالم کنه و عامل کنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً بيناً حتى تسكنه أرضك أنت وتمته فيها تبيلا يا ابن يا ابن عشق اول و آخر من، ای مهربان تر از مادر من، یا واهب العطایا
یا منتهی الرجا یا دافع البلا یا ارباب، همه بگن یا واهب العطا یا منتهی الرجا یا دافع البلا یا ارمام تشنه سر جدا خون بهایت خدا السلام و علی ساکن کر بلا یا حبیبی حسین یا حبیبی حسین
مجلس رو گرم کن
یا حبیبی حسین ای عشق اول و
خدا همین چیه
ای مهربان تر از مادر من یا واهب العطا یا یا منتهی الرجا یا دافع البلا یا ارباب تشنه سر جدا خون بهایت سلام و علام ساکن کربلا یا حبیبی حسین یا حبیبی حسین یا حبیبی امام زمان عاشق روزه امشب سند مظلومیت حسین باب الهواج الله
شک نکنی
سفره دلتو پهن کن آخر مجلس جمع کن صد بار شنیدی یا گفتم ارمو آیت الله اخشناس وقتی تو حاجت شرعیه گیر کردن انقدر زیارت عاشورا خوندم حضرت رو در عالم مکاشفه دیدن عبدالکریم چرا انقدر زیارت عاشورا میخونیم؟ آجان برای این حاجت شرعیه عبدالکریم نیازی به این کارا نیست. یه بار روزه عمومون علی اصغر رو میخوندیم تو همون حالت مکاشفم حضرت آیت الله اخشناس فرمودن شروع کردن روزه خوندن گفتن حسین قنداقه رو به دست گرفت بالا آورد امام زمان گفتن عبدالکریم از این جلوتر نرو حاجتت هر شب به امیدی داریم میایم ولی امشب یه جوری دیگه است پس فردا شب یه جوری دیگه است میمنه یه لشگر رو نگاه کرد کسی را ندید. میسره یه لشگر رو نگاه کرد کسی را ندید. مقتل میگه فلما نظر الحسین الى مصارع فتیانی و احبائم، وقتی حسین دید همه پرپر شدن، فقط خودش مانده. فنادا به اعلا صوته، بلند فریاد زد همه عمق تاریخ بشنون، هل من ناصرن ینصرنی، هل من معینن فیعیننی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. یه وقت حضرت شنید از خیام حرم، فرتفع اصوات النساء بالعویل، زنها تو خیام حرم فریاد کشیدن، آقا سراسیمه برگشت خیام حرم چی شده؟ گفتن وقتی گفته هل من ناصرن هل من معینن، این بچه تو قنداق اینقدر دست و پا زد. ارمودنیتینی به ولدی از صغیر، بچه‌مو بدین به من. رفتن جلو قوم، یا قوم ان لم ترحموني فارحموا هذا الطفل الرضيع. آی خانومایی که بچه شیش ماه آوردین، آی خانومایی که بچه شیر دین، خدا به شما یه توجه دیگری میکنه. شما این روزها رو بهتر میفهمی، اما ترون کیف یتلذا عطشا. به قول این قدیمی، اگه آبش ندید میمیره، اگه آبش بدید میمیره. یه وقت کف دست ابی عبدالله داغ شد، واگرد و ذبه من الاذن الاذن و من الورید الورید. ای حسین جاشو مقتل خوارزمی میگم، علی از غر رو بغل کرد نمیدونست چی کار کنم. ای میرفت به سمت خیمه ها برمیگشت، تحویل کی بده این بچه رو؟ رفت پشت خیام حرم با غلاف شمشیر یه قبر کوچکی کرد، تمام بدن علی اصغر رو به خونش آغشته کرد، بچه رو دفن کرد. تنها شهیدی که دفن کرد خود ابی عبدالله علی اصغر. چرا؟ شاید به خاطر اینه حضرت میداند این نانجیبا سرها رو بالای نیزه میکنند. سر علی اصغر تاب نیزه نداره. حسین من بیا و این دل شکست ترا بخر. حسین من مسافر جامان درا با خود ببر. حسین من، حسین من، حسین من، بیا و این